بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و منها ما دل علی بیع الذبائح المختلط میتتها به مزکاها من اهل الكتاب بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمت بیع المیته. خاطر مبارکتون باشه، داشتیم روایاتی رو که ازش استشمام می شود، ازش استفاده می شود که وجوب اجتناب از همه اطراف علم اجمالی یک امر مسلم و مفروغ عنهی بوده نزد شیعه و ائمه. اینها رو میخوندیم، سه دسته از این روایات رو بیان کردیم. الان میخوایم بریم سراغ دسته چهارم از روایاتی که ازشون این امر مسلم بودن نزد ائمه و شیعیان استفاده میشوند، روایاتی که دلالت داره بر بیع ذبیحه هایی که میته اون با مزکاش مخلوط شده به اهل کتاب. این دسته چهارم از روایات. من متن یکی از روایات رو براتون اشاره کنم. داره عن الحلبی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا اختلط الزکی والمیته باعه ممن یستحل المیته و اکل ثمنه. عرض کنم، حلبی نقل میکنه که من شنیدم از امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر زکی و میته مخلوط شدن، صاحب اونها بفروشه اون رو به مثلا یهود، نصارا، کسانی که یستحل المیته و ثمنش رو بخوره، اشکالی نداره. خب بیان استدلال چیه؟ ببینید، این که حضرت فرمودن بفروش به کسی که مستحل میته است، معلوم میشه که مسلمان نمیتونه نسبت به هر دو طرف یا یک طرف اصالت الحل جاری کنه، و الا اگر میتوانست اصالت الحل جاری کنه چه اشکالی داشت به مسلمان فروخته بشه؟ خب میگفت به مسلمان هم میتونی بفروشی. این که فرمود حتما به غیر مسلمان، به مستحل میته بفروش، این نشان دهنده این است که شما نمیتونی اصالت الحل نسبت به یک طرف یا هر دو طرف جاری کنی. یه اشکالی اینجا مطرحه که جناب شیخ میخواد پاسخ بده، و اون اشکال این است که ما یه ادله عام میداریم. اون ادله عام میگه لا یجوز بیع المیته. عمومیتش هم به این است که هم شامل بی به مستحل میته می شود و هم شامل بی به غیر مستحل میته. لذا با وجود این دلیل لا یجوز بیع المیته، چطور عرض کنم این روایت میگه به مستحل میته بفروش اشکالی نداره؟ خب طبیعتا ما باید این دلیل رو طرحش کنیم، بگیم خب این نمی سازه با اون روایاتی که میگه لا یجوز بیع المیته. جناب شیخ انصاری میفرماید ما میتوانیم جمع کنیم بین این دو دسته روایت، یعنی اون روایاتی که میگه بیع میته مطلقا جائز نیست، با این روایت جمع بشه. چجوری جمع بشه؟ به دو نحوه ما میتونیم تأویل ببریم که هم بیع میته اتفاق نیفتاده باشد، و هم ما بتونیم این عرض کنم مشتبه میته و مزکا رو به مستحل بفروشیم. یک راه و یک تعبیر این است که بگیم مسلمان فروشنده قصد بکنه بیع مزکا را اصلا میته نفروشه، از بین این دوتا عرض کنم خدمت شما لاشه حیوان که یکیش مزکاست یکیش میته، بیع مزکا رو قصد کنه و ثمن رو هم در مقابل مزکا اخذ بکنه. البته این که مستحل میته هر دو رو استفاده میکنه دیگه ربطی به بایع مسلمان بگیم نداره. خب اینجوری اصلا بیع میته اتفاق نیفتاده. این یک راه. راه دوم هم این است که مسلمان بایه قصد کند بیع مزکا را به همراه اجزایی از میته که لا تحله الحیات، مثل پشمش، مثل شاخش و امثال اینها، که اینا دیگه خرید و فروشش اشکالی نداره. خب فقط ممکنه دوستان یک کسی اینجا یه سوالی بکنه و اون سوال این است که خب با این تأویلی که شما بردید طبیعتا فروش به مسلمان هم باید جائز باشه، پس چرا امام فرمودن به مستحل میته فروخته بشود؟ عرض میکنیم که اولا احتمال داره بگیم به مسلمان هم میشه فروخ، اما چون مسلمان میته رو نمیخوره معمولا چون این معامله ای انجام نمیده، چون نمیدونه کدوم میته از کدوم مزکاست و لذا از هیچ کدوم از گوشت ها نمیتونه استفاده کنه، و لذا امام علیه السلام اصلا چون میداند مسلمان این رو نمیخره میگه برو به مستحل میته بفروش. در واقع حکم امام حکم ارشادی است، میخواد بگه که خب مسلمان که این از تو نمیخره برو طبیعتا به مستحل میته بفروش. ممکنه اینو بگیم، ممکنم هست بگیم نه، ما نسبت به مسلمان وظیفه داریم که کاری نکنیم که باعث اکل میته توسط او بشویم، یعنی ما نباید کاری بکنیم که او اکل میته کنه، اما نسبت به کافر ولو احکام مشترک بین کافر و مسلمانه، یعنی کفار هم مکلف به فرو هستن، اما ما نسبت به کفار چون این وظیفه ای نداریم که بخوایم باعث اکل میته توسط او نباشیم. نه، ما یه همچی وظیفه ای نسبت به کفار نداریم، چون کفار علی ای حالن اونها میته میخورن و مشکلی با این قضیه ندارن. اینجوری مثلا جواب بدیم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا یه سه سطر اجازه بدید من بخونم. و منها ما دل علی بیع الذبائح المختلط میتتها بمزکاها، روایاتی که دلالت میکنه بر بیع ذبائحی که میته و مزکاش مختلط شده. من اهل کتاب، میگه اینا رو بفروش به اهل کتاب. من اهل کتاب قید بیعه، یعنی بفروش به اهل کتاب. بناءً علی حملها علی ما لا یخالف عمومات حرمت بیع المیته، میفرماید بنابر این که ما حمل بکنیم این روایات رو بر اون چه که مخالفت نداشته باشه با عمومات حرمت بیع میته. چجوری حملش کنیم بر عرض کنم چیزی که مخالفت با عمومات و حرمت بیع میته نداشته باشه؟ چون اگر این حمل رو نکنیم ممکنه یک کسی بگه آه در تعارض بین این روایات و اون عمومات باید این روایات رو بگذاریم کلن کنار، که خب طبیعتا وقتی گذاشتیم کنار از محل بحثمون خارج میشه. به ان یقصد بیع المزکا خاصتا، یک راه و یک حمل این است که ما قصد بکنیم، عرض کنم خدمت شما، یا بایع قصد بکنه بیع مزکا را به تنهایی، یعنی وقتی میخواد این میته و مزکایی که مشتبه شده به کافر بفروشه فقط مزکا را قصد کنه، یا نه مزکا را قصد کنه مع او مع ما لا تحله الحیات من المیته، یعنی همراه اون چه که حیات درش نیست، مثل پشمش، مثل شاخش و امثال اینها از میته، که اینها دیگه از میته هم قابل استفاده است و مشکلی نداره. این وقد یستعنس چی میخواد بگه؟ خوب عرضم رو آقایون دقت کنید. ببینید دوستان بزرگوار، در بحث شبهات محصوره خب ما اقوالی داریم که حالا داریم یکی یکی بررسی میکنیم. یکی از اون اقوال قرعه است، یعنی علاوه بر این که بعضی ها میگن علم اجمالی علت تامه تکلیف است، یعنی هم عرض کنم خدمت شما مخالفت قطعیه جائز نیست و هم موافقت قطعیه واجب است، درست شد؟ یه عده هم مثلا میگن آقا مثل شک بدوی است و اصلا لازم نیست که ما در اینجاها احتیاط بکنیم، باید براءت جاری کنیم. اما یه عده هم میگن نه، یجب التخلص عن الشبهه بالقرعه، یعنی میگن قرعه بندازید، وقتی یکی از این دو مورد نجسه قرعه بندازید، هر کدوم در اومد اون رو در واقع نجس حساب کنید، فرض کنید، و اون یکی دیگر رو بذارید کنار. این یک نکته. اونایی که قائل، نکته دیگه اینه که کسانی که قائل به قرعه هستن، جدای از استدلال به عمومات قرعه مثل القرعه لكل امر مشکل و امثال اینها، به یه روایاتی استدلال کردن. عرض کنم خدمت شما روایات خاصه. شیخ میفرماید که به این روایات خاصه قرعه استیناس شده که دلالت میکنه بر وجوب احتیاط از همه اطراف شبهه. توضیح عرض بکنم. ببینید چطور روایاتی که داله بر قرعه است میگه از همه اطراف شما باید، عرض کنم خدمت شما، اجتناب کنید. مرحوم آخوند قمی در قلائد الفرائد میگه وجه استیناسش میدونید چیه؟ وجه استیناس عرض کنم این است که این روایات دال بر این است که مورد علم اجمالی قبل از قرعه ممنوع الارتکابه. یعنی وقتی امام علیه السلام میفرماد تو قرعه بنداز، معناش این است که تا قرعه ننداختی نه از این طرف میتونی استفاده کنی و نه از اون طرف میتونی استفاده کنی. ها، شما حق استفاده از هیچ طرف نداری مگر اینکه اماره ای بیاد، مثلا مثل بیانه، دو تا شاهد یا قرعه و امثال اینها، و اون اماره معین کنه که کدوم طرف رو شما باید بگذاری کنار تا بتونی از اون طرف دیگه استفاده کنی. درست شد؟ حالا اون اماره به تعیین، اماره علی تعیین، گاهیش بینه است. خب با بینه در واقع ما اون نجس رو مثلا از بین این دوتا پیدا میکنیم. گاهی هم نه، اماره بر تعیین ما قرعه است. طبیعتاً معناش این است که مکلف در مورد علم اجمالی، عرض کنم خود به خود، آزاد نیست که از هر دو یا از یکی بدون بیانه، بدون قرعه و امثال اینها استفاده کنه. پس این معناش این است که حالا ولو ما قرعه رو بپذیریم، چه قرعه رو بپذیریم چه نپذیریم، تا قبل از قرعه وجوب احتیاط، عرض کنم، وجود داره. حالا روایت چیه؟ متن روایت دوستان، من اجازه بدید روی، عرض کنم، عبارت براتون عرض کنم. حالا یه توضیحات اضافه هم داره. متن روایت رو بگیم تا یه توضیحات دیگری یا بعدش هست اونا رو جداگانه عرض کنم. وقد یستأنس له، گای استیناس شده برای حکم به وجوب اجتناب از همه اطراف در علم اجمالی، به ما ورد من وجوب القرعه فی قطیع القنم. روایاتی وارد شده، عرض کنم، که واجب است قرعه در قطیع قنمی که المعلوم وجود الموتوع فی بعضها. یعنی اگر یک گله گوسفندی داریم که می دانیم یکیش موتوع انسانه. ببینید روایت اینه، موسای مبرقع برادر امام هادی علیه السلام میگه یحیی بن اکثم، خوب دقت کنید به عرائزم، میگه یحیی بن اکثم سوالاتی رو 9 تا یا 10 تا سوال رو از من سوال کرد و من رفتم خدمت برادرم امام هادی علیه السلام تا از حضرت سوال کنم. روایت طولانی است. یکی از اون سوال هایی که موسای مبرقع برادر امام هادی میپرسه، از اون سوالاتی که یحیی بن اکثم ازش پرسیده بوده، اینه، میگه اخبرنی عن رجل اتا قطیع غنم، خبر بده به من از مردی که، عرض کنم، یه گله گوسفندی داره. فرع الرائی ینزو، میبینه که چوپان، عرض کنم، با یکی از این گوسفندان داره مواقعه میکنه. علا شات منها، عرض کنم، بعدم اون شات رو رها میکنه در میان گله و معلوم نیست که اون شات کدوم یکیه. حضرت میفرماین که ان عرفها، اگر اون رو میشناسه، ذبحها و احرقها، اون رو ذبحش کنه و گوشتش رو بسوزونه و مشکلی دیگه نداره. اما و الم یعرفها قسمها به نصفین، اگر نمیشناسه اینو دو قسمتش بکنه. درست شد؟ ساهم بینهما، قرعه بندازه بین این دوتا. ف فإن وقع السهم على أحد النصفين فقد نجل آخر، اگر قرعه به نام یکی افتاد اون طرف دوم دیگه نجات پیدا میکنه. یفرق الذی وقع ثم یفرق الذی وقع فیه السهم، این قسمتی که قرعه به نامش افتاده دوباره دو قسمتش کنه، قرعه بندازه، هر کدوم قرعه به نامش افتاد اون نصفه دیگر رو باز بذاره کنار، اونا نجات پیدا میکنن و همینجور هی قرعه بندازه قرعه بندازه تا نهایتاً دو تا بمونه، بین اون دو تا هم قرعه بندازه و عرض کنم خدمت شما تکلیف رو معلوم کنه. و لذا ببینید متن روایت رو، متن عبارت کتاب رو میگه و هی روایت المحکیه فی جواب امام جواد علیه السلام. این امام جواد رو ظاهرن ایشون اشتباه نوشته، ظاهرن امام هادی است نه امام جواد، چون در روایت موسی مبرقع داره برادر امام هادی که میخواد سوالات یحیی بن اکثم رو از برادرش بپرسه. طبیعتا برادر موسی مبرقع امام هادی است که یکی از اون سوالات همینه. ظاهرا اشتباهی اتفاق افتاده. لسؤال یحیی بن اکثم عن قطیع قنم نزا، نزا یعنی پریده است، کنایه از مواقعه و وطیه، نظر رائی علی واحدت منها ثم ارسلها فی الغنم، بعدم رهاش کرده در میان گوسفندان. حیث قال، حضرت فرمودن یقسم القنم نصفین ثم یقرع بینهما فکل ما وقع السهم علی قسم غیره قسمین و هاکذا حتی یبقا واحد و نجل باقی. این روایت از الاختصاص الناس صفحه 91 تا 93 اونجا انشالله ببینید. خب شیخ انصاری میفرماید که و هی حجت القول به وجوب القرآن، این روایت در واقع دلیل کسانی است که قائل به وجوب قرآن هستند. لکنها لا تنحض لاثبات حکم مخالف للاصول. جناب شیخ انصاری میفرماید اما ما معتقد به قرآن نیستیم، چون این روایت قدرت نداره که حکم مخالف با اصول رو برای ما ثابت کنه، چون ما اینجا اصولی داریم مثل قاعده اشتغال. این اصول رو ما نمیتونیم به واسطه این روایت کنار بگذاریم. نه، قاعده اشتغال میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. مشهورم از روایات قرعه در شبهات محصوره دوستان اعراض کردم، فقط ظاهرا سید ابن طاووس قرعه رو پذیرفته، لذا یا مشهور باید بگیم از روایت اعراض کردن، یا عرض کنم خدمت اون رو مختص به مورد خودش یعنی قنم موتوعه دانستن، نه هر شبهه محصوره. پس عرض کنم خدمت شما علی ای حال در همه موارد علم اجمالی ما قرعه رو نمیپذیریم. البته ولو ما قرعه رو نپذیریم، اما بالاخره این روایت تا قبل از قرعه بیان کردیم که چگونه دلالت بر وجوب عرض کنم احتیاط میکنه. خب حالا این نعم میخواد همون وجه استیناس رو بیان کنه. نعم هی دالتون علی عدم جواز ارتکاب شیء منها قبل القرعه، یعنی این روایت دلالت میکنه بر عدم جواز ارتکاب هیچ کدوم از طرفین قبل از قرعه. فان التکلیف بالاجتناب عن الموتوع الواقعیه، تکلیف به اجتناب از موتوع واقعیه، واجب بالاجتناب عن الکل حتی یتمیز الحلال ولو به طریق شرعی، که حالا اون طریق شرعی میتونه بیینه باشه، میتونه قرعه باشه و هر راه دیگری که شرعاً پذیرفته شده. این بیان استدلال به این روایت. اما جناب شیخ انصاری میفرماد هازا ولکن الانصاف، به نظر من اگر نظر من رو بخواید ما این استیناس رو قبول نداریم. این لکن الانصاف میخواد از اون استیناس برگرده. ببینید دوستان شیخ انصاری چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماد من استیناس رو قبول ندارم. چرا؟ چون اگر شما قرعه رو حمله بر استحباب کنید، یعنی بگید قرعه انداختن مستحب، خب در این صورت روایت نظر خصم رو بهتر دلالت داره، نظر طرف مقابل که قائل است به جواز ارتکاب بعض اطراف شبهه محصوره رو بهتر دلالت داره. چرا؟ چون بدون قرعه هم فهمیده میشه که ارتکاب بعض اطراف جائزه، نهایت این است که امام علیه السلام میفرمان مستحبه که شما اون بعض اطراف جائز و غیر جائز رو با قرعه انتخاب بکنی، چون قرعه مستحبه دیگه، یعنی شما یک طرف رو میتونی انجام بدی اما مستحبه که اون طرف رو با قرعه انتخاب کنی. این مال فرضی که شما قرعه رو مستحب بدانی. اما اگر قرعه رو واجب بدانیم، خب ممکنه ما اون استیناسی که شما وجه استیناسی که بیان کردی نپذیریم و یه چیز دیگه بگیم. چطور؟ مثلا این طور بگیم، بگیم آقا خوب عرضم رو دقت کنید، میگیم احتمال داره امام علیه السلام میخواد بفرماید در شبهات محصوره ارتکاب بعض اطراف جائزه، یعنی احتیاط و احتراز از همه اطراف لازم نیست، فقط اون طرفی که جائز است و شما میخواید اون طرف رو مرتکب بشوید شارع فرموده از طریق قرعه باید انتخابش کنید، نه به اختیار و انتخاب خودتون بدون قرعه. خب این که معناش وجوب احتیاط نیست، بلکه جواز ارتکاب بعض است که با قرعه باید تعیین بشه. ولذا ایشون میفرماید هاذا ولکن الانصاف ان الروایه ادل علی مطلب الخصم، روایت دلالتش بر مطلب خصم بیشتره، بنا ان علی حمل القرعه علی الاستحباب، بنابر این که ما قرعه رو حمله بر استحباب کنیم، البته حمله بر وجوب هم بکنیم باز هم اون چیز رو ما نپذیرفتیم به این بیان آخری که گفتیم. از علی قول المشهور، چون بنابر قول مشهور که حکم به وجوب اجتناب از همه اطراف باشه لابد من طرح الروایه، ما چاره ای نداریم، یا روایت رو بذاریم کنار چون روایت داله بر قرعه است و قرعه دلالت بر وجوب احتیاط نداره، اول عمل به ها فی خصوص موردها، یعنی خلاصه روایت رو کلن باید بگذاریم کنار یا بگیم مخصوصه، عرض کنم خدمت شما این مورد خودشه که قلم موتوعه باشه، در جای دیگه نمیشه استفاده کرد. البته این تیکه آخر رو من از تو کتاب عرض نکردم، ما عرض کردیم حتی اگر داله بر وجوب قرعه باشه ما روایت رو هم نخواهیم بگذاریم کنار، باز دلالت نداره که قبل از قرعه وجوب احتیاط داره. چه بسا امام میخواد بفرماید یک طرف رو شما میتونی مرتکب بشی اما واجب است که اون طرفی که میخوای مرتکب بشی رو حتما از طریق قرعه انتخاب بکنی، نه از طریق دیگری غیر از قرعه. این هم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. دیگه سر بحث رسیدیم، اجازه بدید تتمش رو انشاءالله بعدن براتون عرض کنم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.